آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احکام دادگاه تجدید نظر برای 23 تن از بازداشت شدگان حوادث اخیر صادر شد. محسن صفائی فراهانی عضو ارشد جبهه مشارکت برای 5 روز مرخصی از زندان اوین آزاد شد. جمعی از استادان اقتصاد خواستار آزادی علی عرب مازار شدند. ساعت 21 امروز چهارشنبه 30 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد هستم در کنار بهروز کارونی در استودیوی پخش رادیو فردا. سپاسگزاریم که شنونده خوب و وفادار ما هستید. هر دوی ما به شما شب بخیر میگوییم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اجازه بدید که همکارم بهروز کارونی این مجله رو با خبرها آغاز کنه.
شب شما بخیر. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از یک مقام مسئول قضایی از صدور احکام دادگاه تجدید نظر استان تهران برای 23 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. این مقام قضایی گفت که 6 نفر حکم براءت و 4 نفر حکم تعلیق دریافت کردند. وی همچنین درباره 13 نفر دیگر گفت که احکام صادر شده برای آنان مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است که قطعی و لازم الاجرا هستند. وی اشاره‌ای به این احکام و نام متهمان نکرد. در جریان اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از تظاهرکنندگان توسط نیروهای ضد شورش بازداشت شدند. تا کنون محاکمه 10 نفر از بازداشت شدگان برگزار شده است. محسن صفائی فراهانی، عضو ارشد جبهه مشارکت، چهارشنبه شب برای گذراندن مرخصی 5 روزه از زندان اوین آزاد شد. پیشتر هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع آقای صفائی فراهانی به خبرگزاری ایلنا گفته بود که موکلش روز چهارشنبه پس از تودیع وثیقه 7 میلیارد ریالی و انجام امور مربوط به آن برای گذراندن 5 روز مرخصی از زندان اوین آزاد خواهد شد. محسن صفائی فراهانی پس از انتخابات ریاست جمهوری همراه با شمار دیگری از فعالان سیاسی و مدنی در تهران بازداشت شد. جلسه محاکمه این فعال سیاسی روز 21 آذر در دادگاه انقلاب برگزار شد و او به اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مسئولان نظام و فعالیت تبلیغی علیه این نظام متهم شد. آقای صفائی فراهانی پس از آخرین دفاع در روز 26 دی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، روز چهارشنبه گزارش داد که جمعی از استادان اقتصاد دانشکده‌های سراسر ایران در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار آزادی علی عرب مازار یزدی، استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی شدند. آقای عرب مازار از مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی بوده است که حدود 3 هفته پیش بازداشت شد. امضا کنندگان نامه که تعدادشان توسط سایت کلمه اعلام نشده، به دستگاه قضایی به خاطر آنچه بازداشت‌های بی‌رویه نهادهای مختلف در محیط علم و دانش نامیدند اعتراض کردند. آنها همچنین از دستگاه قضایی خواستند تا این اقدامات خودسرانه هرچه سریعتر به پایان برسد تا اعتماد و آرامش به مراکز علمی کشور بازگردد.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی خواهید شنید. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه‌گیری دست یافتند که ایران شتاب تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را شدت بخشیده است. سکوت را بشکنید. جمهوری اسلامی مظنون به ارتکاب به جنایت علیه بشریت. گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود این چنین نوشتند. نظر مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز را در مورد آنچه که نوشتند جویا شده. از فردا نقل و انتقال نقدینه بیش از 15 میلیون تومان ممنوع خواهد بود. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی میگوید. با رئیس مرکز تحقیقات بین المللی اقتصادی در پاریس گفتگو کرده. باز هم زمین لرزه‌ای تازه در هائیتی. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که ایران کارهای پژوهشی خود برای رسیدن به بمب اتمی را شدت بخشیده است، اما هنوز به صورت تمام و کمال به سوی ساخت بمب نرفته است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
بر پایه گزارش رویترز، تحلیلگران 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در حال به پایان رساندن بازنگری گزارش سال 2007 درباره برنامه اتمی ایران هستند که در پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش منتشر شده بود. در سال 2007، 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ایران در سال 2003 برنامه ساخت بمب اتمی خود را متوقف کرده است. گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران بلافاصله پس از انتشار از سوی برخی از سازمان‌های اطلاعاتی اروپا و نیز اسرائیل مورد شک و تردید واقع شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می‌افزاید مقام‌های آمریکایی اظهار داشتند که دست کم بخشی از گزارش سال 2007 به بازنگری نیاز دارد. با این حال همین مقامات گفتند که انتظار تغییری عمده در ارزیابی 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا ندارند. انتظار می‌رود در طول هفته‌های آینده این گزارش بازنگری شده منتشر شود. رویترز می‌افزاید هنوز مشخص نیست که آیا گزارش بازنگری شده 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت یا نه. خبرگزاری رویترز می‌نویسد گزارش بازنگری شده 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا می‌تواند از سوی واشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران به کار گرفته شود. ایالات متحده و متحدان غربیش ایران را متهم می‌کنند که در پس برنامه اتمی خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند. اتهامی که از سوی تهران همواره رد شده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. سکوت را بشکنید. جمهوری اسلامی مظنون به ارتکاب به جنایت علیه بشریت. این عنوان تازه ترین اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز است. این اطلاعیه می افزاید بسیاری از روزنامه نگاران بازداشت شده در بند 240 زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می شود به سر می برند. این روزنامه نگاران شدیداً برای اعتراف تحت فشار قرار دارند. نام این روزنامه نگاران برخلاف قوانین قضایی در دفتر زندان و بر روی سایت دستگاه قضایی ثبت نشده است. در اطلاعیه گزارشگران بدون مرز همچنین آمده زندانی کردن مخفیانه شکلی از ناپدید کردن اجباری و نقض حقوق بین المللی است که می تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار آید. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تازه‌ترین وضعیت روزنامه‌نگارانی که در دیماه بازداشت شدند پرسیده است. رضا معینی در پاریس.
بخش عمده‌ای از روزنامه‌نگاران دستگیر شده به ویژه آنانی که بعد از 6 و 7 دیماه دستگیر شدند هیچ گونه اطلاعی به خانواده یا به وکلا داده نشده. برخی تونستند طی تلفن‌های خیلی کوتاه فقط به نوعی از سلامت و یا عدم سلامت خودشون به خانواده خبر بدن، ولی عملاً محل بازداشت، وضعیت بازداشت و چگونگی وضعیت قضایی این روزنامه‌نگاران مشخص نیست.
آقای آزاد لطیف پوری، کیوان مهرگان، خانم نسرین وزیری، عبدالرضا تاجیک، ماشاءالله شمس الواعظین و عمادالدین باقی که ازشون اسم برده شده در اطلاعیه شما، به واسطه خبرنگار بودنشون بازداشت شدن.
والا تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار بودن و فقط فعالیت‌های مطبوعاتی انجام می‌دادن. آقای کیوان مهرگان روزنامه‌نگار بودن. آقای ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی کمیته دفاع از آزادی مطبوعات بودن که همینجا اضافه کنم دو و دیگر این کمیته آقای علی حکمت و محمد رضا زهدی، از آنها هم خبری نداریم که زندانیان. اما عملا در درجه اول به شکل قضایی باید مشخص بشه که این روزنامه‌نگاران اتهامشون چیه، بر چه مبنایی دستگیر شدن، برای نقض کدام قوانین بازداشت شدن، که بعدا مشخص بشه که این اتهام سیاسیه یا اتهام مطبوعاتیه. اما چنان که امروز در همین اطلاعیه ما گفتیم، در برقراری یک حکومت ترور و خودسانسوری و سانسور گسترده، عملاً تشخیص این که اتهام سیاسی یا فعالیت مطبوعاتی بسیار دشواره. ولی آنچه که ما میدانیم روزنامه نگاران ایرانی هستن که در زندانند.
اشاره کردید در این اطلاعیه به اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار 3 تا نشریه رو لغو کرده: همت، موج اندیشه و فرهنگ آشتی. یه روند دیگه ای رو شاهد هستین از لحاظ اینکه یه گروه از روزنامه ها و نشریات دیگه ای حالا توقیف بشن؟
سانسور امروز به روزنامه ها و نشریات محافظه‌کار و حتی طرفدار دولت آقای احمدی نژاد هم رسیده. این سانسور به شکل عمومی ما محکوم کردیم، چه نشریه همت باشه چه فرهنگ آشتی، توقیف یک نشریه کار غلطی کار درستی نیست. هفته نامه همت و سپس همون چیزی که میتونیم بهش بگیم باز هم به نوعی ویژه نامه همت یا به اسم موجندیشه منتشر میشه، قربانی درگیری های گروهی و جناحی در جمهوری اسلامی مثل بسیاری دیگر از نشریات دیگر. به این دلیل ما یک تفاوتی قائل شدیم، برای آنکه روزنامه فرهنگ آشتی چندین بار مورد تذکر قرار گرفته، منحل شده، دادگاه دوباره بهش اجازه انتشار داده، ولی این بار آقای رامین یعنی همین به اصطلاح متفکر بزرگ نفع هولوکاست برای یک بار برای همیشه این نشریه رو توقیف و امتیازشون رو لغو کردن. یکی از افراط‌گرایان بسیار مشکوک میتونم بگم به این مسئولیت رسیدن. این فرد تا اونجایی که ما میدونیم تنها کاری که طی این مدت کرده تذکر و تهدید روزنامه نگارانه. آنچه که ایشون به نام تلطیف فضای رسانه ها نام بردن که قرار بوده با توقیف مطبوعات این کارو بکنن، عملا زانو زدن مطبوعات در برابر ایشون و گوش به فرمان کردن آنچه که از مطبوعات ما مانده، یعنی در این فاصله ای که کمتر از 7 ماه 16 روزنامه توقیف شدن، اون بقیه‌ای که موندن عملا به نوعی تحت تاثیر اخطارها تذکرات ایشون مجبورن سانسور بشن، خود سانسوری کنن، مسئولینی رو که دارن مجبور به استعفا میکنن، ولی در عین حال این فضایی رو که ایشون به وجود آورده در ادامه همون شکلیه که حالا مطبوعاتیان ایران به اون همون ادامه کودتا میگن و شاید ضرورت داشته باشه برای به سکوت وادار کردن.
عنوان این اطلاعیه که این بار دادین هستش: جمهوری اسلامی ایران مظنون به ارتکاب به جنایت علیه بشریت. جنایت علیه بشریت خیلی سنگینه، تبلیغاتی عنوان یا اینکه بهش اعتقاد داریم؟
ما اعتقاد عمیق داریم. وظیفه ماست به عنوان مدافعان حقوق بشر که در رابطه با مسائلی که پیش میاد اون تعاریف معینی رو که در قوانین بین المللی هست تعریف کنیم و بگیم و بتونیم نوعی رابطه برقرار کنیم. برای مشخص کردن این مسئله من به 3 مورد اشاره می کنم. در این زندان ها آنگونه که در طی این ماه ها ما شاهد داریم و ما می دانیم زندانیان و از جمله روزنامه نگارانی مورد تجاوز قرار گرفتند، ناپدید کردن، شکنجه، تجاوز، 3 رکن اصلی برای متهم کردن به جنایت علیه بشریت در تمام کنوانسیون های بین المللی می توان دید. ما متهم میکنیم، ما میگوییم و در این رابطه وظیفه ما هشدار دادنه.
دوستان، همراه رادیو فردا هستید، میهمان مجله شبانگاهی این رادیو هستید و گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان را میشنیدید که گفتگوی انجام میداد با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تازه ترین بیانیه این سازمان، رضا معینی در پاریس. و اما ندا آقا سلطان، دانشجوی جوانی که حدود 7 ماه پیش در تهران به قتل رسید، روز شنبه اگر می بود 27 ساله می شد، روز سوم بهمن ماه. نامزد او کاسپیان ماکان با انتشار فراخوانی از ایرانیان خارج از کشور خواسته است تا به این مناسبت در گرد همایی های گوناگون شرکت کنند. کاسپیان ماکان در گفتگو با همکارم حسین قویمی از انگیزه انتشار چنین فراخوانی میگوید.
همونطور که میدونید 23 ژانویه مطابق با 3 بهمن سال روز تولد 27 سالگی ندا هستش. بنده از تمام هممیهنان دعوت کردم در سراسر جهان برای گرامی داشته این روز که اولین سال روز تولد ایشون هستش که بین مردم نیست و بین ما نیست، همه برای ساعت 4 بعد از ظهر به صورت یک بارچه و همزمان در گوش و کنار دنیا ایرانی ها جمع بشن و علاوه بر گرامی داشته این روز و علاوه بر گرامی داشته یاد و خاطره همه هموطنا و عزیزانی که امروز در زندان ها شکنجه میشن و جونشون رو در خیابون ها از دست میدن و خونشون رو هدیه میکنن در راه آزادی مردم، یادی داشته باشیم از اونها و در این حال با سکوتمون در این تجمع علاوه بر اینکه همراه باشیم و همسو باشیم با همه مردم ایران در داخل، اعتراضمون رو به این ترتیب به گوش رهبران حکومت اسلامی برسونیم.
آقای ماکان، گرامی داشت ندا آقا سلطان، دختر بیگناهی که در جریان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به قتل رسید و یادآوری خاطره او با نشانه های سپید، از دید شما به چه منظوری هست؟
این نشانه های سپید، این علامت های سپید در حقیقت همون نشان بین‌المللی صلح، بشردوستی و انساندوستی در تمام جهانه. از اونجایی که متاسفانه مقامات و رهبران حکومت اسلامی همواره در توی این 31 سال دست به کشتار زدن و همینطور اعمال تروریستی، به این خاطر من تقاضا کردم که با این نشانه ها مردم راهشون رو از مستبدان جمهوری اسلامی جدا کنن و به این ترتیب ثابت کنن و نشون بدن که ما مردمی هستیم با خدمتی دیرینه در صلح طلبی و انسان دوستی.
آقای کاسپیان ماکان، شما که به ندا بسیار نزدیک بودین، ممکنه بگویید درباره افکار او و زاویه نگاه او به مسائل اجتماعی و نگاهش به زندگی؟
بهتره که هرگز فراموش نکنیم که تأثیر فراگیر و عمیق جان سپردن ندا رو در اون زمان تا کنون در سراسر جهان. این تأثیر صرفا به خاطر اندیشه ایشون بود که در وابستین لحظات زندگیشون در مقابل چشم های مردم جهان به میون اومد. راه ندا خشونت نیست، صلح هم نیست. راه ندا روشنفکری و شجاعته. اندیشه ایشون تأثیری رو میون همه ما مردم ایران و حتی مردمی از ملیت های دیگه گذاشت و همه ما رو مصمم کرد بر این که بیستیم در مقابل ظلم و ستمی که عوامل رژیم ایران تا کنون بر ما آوردن. ایشون هرگز به دنبال خشونت نبود، همونطور که همه مردم در فیلمایی که از طریق تلفن همراه از ایشون گرفته شده بود، چه پیش از فوت ایشون چه در اون لحظات تلخ، همه دیدیم که ایشون هیچ نشانی از برخوردی داشتن حتی یک سنگی، هیچی ایشون نداشت جز فریاد آزادی خواهی.
آقای ماکان، آیا خبر دارین که برای پیدا کردن قاتل یا آمران قتل ندا آقا سلطان تحولاتی صورت گرفته و آیا خانواده ندا یا قوه قضایی این مسئله رو پیگیری میکنند؟
درستش سوال شما کمی برام عجیبه، به این خاطر که ندا و نداها توسط عوامل حکومت اسلامی به قتل رسیدن و این کشتارها توسط جمهوری اسلامی پیش آمده و چطور ممکنه که جمهوری اسلامی در پی این باشه که بررسی کنه که چه کسایی از خودش و با فرمان خودش این قتل عام رو انجام دادن؟ این کمی عجیب به نظر میرسه. بنابراین اگر هم در رسانه ها مطالبی در این رابطه دیده میشه از طرف مقامات مربوطه در جمهوری اسلامی، اینا صرفا فرمالیته است و هیچ کدوم صحت نداره، چون اونا نمیتونن فرامین خودشون رو صادر کردن رو نقض کنن و نمیتونن خودشون رو محاکمه کنن و چنین چیزی ممکن نیست. بنده تمام مقامات جمهوری اسلامی رو مسئول تمام این کشتارها در ماهای گذشته و در سالهای گذشته میدونم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای دیوانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نقل و انتقال پول نقد بیش از 15 میلیون تومان از روز پنجشنبه ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شمس‌الدین حسینی همچنین گفته است انتقادهای نهادهای بین‌المللی درباره پولشویی در ایران درست نیست. علیرضا کرمانی در گفتگو با شاهین فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات بین المللی اقتصادی در پاریس، از او میپرسد دلیل این تصمیم ناگهانی چیست؟
به نظر من اعلام این خبر از طرف آقای وزیر اقتصاد و دارایی بی ارتباط با مسئله نیست که چند روز پیش آخرین اطلاعیه از طرف سازمان مبارزه با فساد به نام ترانسپرنسی اینترنشنال منتشر شد و ایران را در ردیف فاسدترین کشورها گذاشته بودند. این عکس العمل به اونه و از طرف دیگه اینها با این حرکت خودشون تا حدودی میخوان از نظر بین المللی این شهرتی را که اینها پیدا کردن در سازمانهای بین المللی در افواه بین المللی ترمیم بکنن. البته بسیار به نظر من ناشیانه هست، برای اینکه این مقررات که ناگذاشته اصلا معنی نداره، یعنی اینکه مردم بیش از یک بار نمیتونن 15 میلیون تومان بیرون بیارن و یا اینکه هر کسی میتونه هر بار این حد اکثر پول، در هر صورت به هیچ وجه معنی نداره.
آقای دکتر فاطمی، با توجه به وضعیت بازار ایران و نوع معاملاتی که در ایران انجام میشه، آیا برای چنین تصمیمی نیاز به زمینه‌سازی‌های قبلی نبوده است و آیا شدنی است که از روز پنجشنبه نقل و انتقال بانکی بیش از 15 میلیون رو ممنوع بکنم؟
در ایران توی مطالعاتی که اخیراً شده خودشون مدعی هستن 54%، ولی دیگران فکر میکنن حتی بیش از 60% تولید ناخالص ملی ایران در اقتصاد زیرزمینی قرار داره، یعنی اونجایی که به هیچ وجه حساب کتابی در بین نیست و جلوی این رو به هیچ وجه نمیتونن بگیرن. قاچاق، سرقت و قمار در قانون منع شده، ولی خب در عمل ما ببینیم که تمام این کارها انجام میشه، تمام اون مواد و مشروباتی که قدغن به وسیله خود عوامل رژیم به مملکت وارد میشه و فروخته میشه و همه اینها از طریق نقده، هیچ کدوم اینها رو با چک و حواله بانکی انجام نمیشه. از این نظر من عرض میکنم که این یک صحنه سازی ناشیانه بیشتر نیست و هیچ تأثیری هم در شهرت ایران و یا در عدم اعتبار بین المللی این رژیم نخواهد داشت.
تأثیر روانی این تصمیم بر بازار ایران چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه در سالهای گذشته هرگاه خواستن لایحه یا قانونی برای پولشویی به تصویب برسونن یا اجرا بکنن، یکی از موانع این بود که به هر حال بازاری‌ها دوست ندارن که اطلاعات اقتصادیشون روشن و شفاف باشه به خاطر مالیات. از این نظر تأثیر روانی این تصمیم و این اعلام بر بازار ایران چگونه خواهد بود؟
به نظر من اینها یک سیاستی اتخاذ کردن، مخصوصا هم در کار سیاسی و مخصوصا در کار اقتصادی. خارجی ها به این میگن فرار به جلو، یعنی اونقدر مسائل پیچیده رو پشت سر هم مطرح میکنن که سرپوش بگذارن روی شکست های اقتصادیشون، مخصوصا در زمینه مبارزه با تورم و بیکاری. مثلا همزمان با این مطالبی که جناب عالی فرمودید، صحبت از اینه که چند صفر از پول زده بشه، صحبت از اینه که تقلیل ارزش ریال در برابر طلا و ارزش های خارجی، اینها رو آقای رئیس جمهور همون موقعی مطرح میکنه که آقای وزیر دارای این صحبت ها رو میکنه. به نظر من به دست خودشون میخوان آنچنان اقتشاش فکری و عملی در اقتصاد مملکت به وجود بیارن که تا حدی بتونن از شکست هایی که طی چند سال اخیر مخصوصا در دوره اول آقای احمدی نژاد و حکومت فعلی آقای احمدی نژاد به ضربه هایی که به اقتصاد مملکت وارد اومده، ناکاری هایی که کردن، روی اون سرپوش بگذارن. و مسلم بدونید که آثار این بسیار بسیار منفی خواهد بود، زندگی مردم رو مشکل تر خواهد کرد و بلا تکلیفی و مشکلات تسلیم گیری خواهد افزود.
شاهین فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات بین المللی اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی درباره گفته وزیر اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی پاسخ میداد. وزیر اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی گفته است از فردا نقل و انتقال نقدینه بیش از 15 میلیون تومان ممنوع خواهد بود. و نوبت میرسه به اینکه بشنویم شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید.
جناب خامنه ای، شما با استفاده از کلمه خباث در سخنرانیاتون که در 10 سال اخیر بیشتر شباهت به تهدید و ارعاب پیدا کرده، آشکار کردید که چگونه میاندیشید و چه ارزشی برای این ملت، البته به نظر شما عوام و بنده های درجه 2-3 خدا قائل هستید.
لطفا به این جنبش سبز و سایرین شما به اطلاع بدید و بگویید که تا ولایت فقیه در کار است هیچ عملی اثر نداره، باید ولایت فقیه بره.
آقا احمدی نژاد رو ما دوست داریم، بهترین دوست ماست، برای ما زحمت میکنه، چرا اونو ما سرزنش میکنیم؟
از جانبازان جنگ ایران و عراق هستم. به خاطر شرایط بد مالی خودم حاضر به فروش کلیه‌های خودم می باشم. با تشکر.
جوونا را کمتر بکشین. این جوونا آینده سازان این مملکت هستن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141 13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220 پیامگیر جدید رادیو فردا که چند هفته است برای آسایش و راحتی بیشتر شما نصب شده.
ایستگاه هفته،
خبر
و آن سوی خبر.
این هفته،
آن هفته،
همه هفته.
جمعه ها 12 ظهر به وقت تهران. 8 روز پس از زمین لرزه فاجعه بار هایتی، یک پس لرزه شدید به شدت 6.1 در مقیاس ریشتر موجب فرار مردم از پایتخت ویران شده این کشور فقیر دریای کارائیب شد. یک زمین لرزه دیگر با شدت 5.8 ریشتر جزیره کیمن در شمال خاوری هایتی در دریای کارائیب را به لرزه درآورد و به چندین ساختمان آسیب رساند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
در پی وقوع پس لرزه شدید در نخستین ساعت‌های بامداد چهارشنبه، ده‌ها هزار تن از مردم وحشت زده پورتوپرنس پایتخت هایتی به سوی شاهراه شماره 1، یکی از دو بزرگراه این کشور هجوم آوردند تا خود را به ساحل شمالی هایتی برسانند، مکانی که گفته می‌شود ایمن از مسیر زمین لرزه مرگبار یک هفته گذشته است. خبرنگارانی که در پورتوپرنس حضور دارند میگویند که شاهراه شماره 1 مملو از انواع وسایل ترابری و مردمانی است که حتی پای پیاده راه شمال را در پیش گرفتند. علاوه بر حراس از پس لرزه های بیشتر، بیم از افزایش میزان تبهکاری و غارتگری موجب این مهاجرت موقت گسترده شده است. چپاول و خشونت در پورتوپرنس افزایش یافته و پلیس محلی و بین المللی همراه با نیروهای نظامی برای بازگرداندن نظم و آرامش با دشواری روبرو هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ظهر روز سه‌شنبه به اتفاق آرا اعزام 3500 پلیس و سرباز دیگر به هایتی را تصویب کرد.
Among these 3500
جنگ یاسوئین نماینده چین و رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت که 1500 تن از این نیروها پلیس و 2000 تن دیگر نظامی خواهند بود. افزایش نیروها به توصیه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد صورت گرفته است. آقای بان کی‌مون گفت بسیار مهم است که این نیروها هرچه سریعتر به محل اعزام شوند، چرا که در انجام عملیات امداد ما علیه زمان حرکت می کنیم. در استراسبورگ مقر پارلمان اتحادیه اروپا، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا و رئیس دوره‌ای این اتحادیه طی سخنانی از حضور نظامی و نقش آمریکا در هایتی سپاسگزاری کرد. او گفت در حالی که دیدن تصاویر هایتی صحنه جنگ را تداعی می‌کند، حضور آمریکا در آنجا موجب آرامش خاطر می‌شود و باید از آمریکاییان سپاسگزار بود. روز سه‌شنبه 2000 تن دیگر از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا وارد پورتوپرنس شدند. جمع نیروهای نظامی ایالات متحده شامل کادرهای پزشکی، امدادی و امنیتی به حدود 11000 تن بالغ می‌شود. پیر گاتسون روزنامه‌نگار اهل هایتی میگوید که موضوع امنیت یک مشکل واقعی است. حدود 5000 تبهکار از زندان پورتوپرنس گریخته‌اند و گفته می‌شود که آنها گروه‌های گنگستری تشکیل دادند و برخی نیز به دنبال انتقام‌جویی هستند. دشواری ها در هایتی یکی دوتا نیست و به رغم تلاش گسترده بین المللی برای کمک به آسیب دیدگان، خبرها امیدوار کننده نیستند. یک گزارش حاکی است که در جورج تاون، مرکز جزیره کوچک کیمن در دریای کارائیب، شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.8 موجب خسارت‌هایی شده است. در کنار دردهای ناشی از مرگ و ویرانی، این گونه خبرها بر وحشت مردم فراکسده هائیتی می‌افزاید.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی دنیا نمیافتن به پای تو نمیمیری برای من همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه که در بسته قلبم باز با دستای تو باشه باز با دستای تو باشه شبای مهتابی و بارونی وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم بارون که میباره باز یاد تو میفتم مثل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا
به رادیو فردا گوش میکنید.
کلی جریه تو چشمات خنده نکن تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم چه کسته تر شدن روز چهرت ولی با این هباشی شدی سمبول قیدر امانی که هیچ احد تو فکرت هم نیست وقتی قلم گرفتم تو اسم فردی رازی ادامه میدی تو پشت میز کاره با جملاتی مبهم و نیمه کاره و خاطراتی تو رو برده دوده است و بغض صدا و افسرد خوندن عادت کردی به سکوت زیر زمینه هرچند لیاقت خیلی بیش از اینه تو جبونی تو میری واسه دین و کشور نیستی به دنبال زر و سیم و
عشق فقط از مردم میخواید راه عمل ولی بازم بهت میگن شیطان پرم
ایان نگاه همه حس به بادم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
فراموش شده پسر اسم آدم
دنیا هم میگه شده شکل هاون
ایان نگاه همه حس به بادم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
فراموش شده پسر اسم آدم
ببین دنیا هم میگه شده شکل هاون
دیگه به من دیگه سر به زیر پر انواع تلاتوم قلب نیدی تو دست میگیری حیحات کوه هست دستی که برداره یک بار رو بر
نه
فقط توی ساده و ساده احمق که همیشه رو دوش اتبار دفتر شاعرم نه تو ساده لوحی از هر کس و ناکسیم ساده خوردی خاندش رای شامل گل نبینی بری همون کودک ساکت لکنتی چی تا قلب تو بشکافه هر قریبه با عشق تو چشمای زمحریبه نرم ندیده تلکات بس کن انقریب احساس بس تو فائق بشه نگات بره سائق از خوب از چند ثانیه ای نفس بازه تر
ایان نگاه همه حس به بادم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
فراموش شده پسر اسم آدم
تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون
ایان نگاه همه حس به بادم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
فراموش شده پسر اسم آدم
ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
به هدری زدم شاید یکی برون باشه فکر نکنی انجادم این زبون بازه چون خوبیه نمیچینم من روی مصر هرچی میاد توی زبون مفهوم دل ها سر دوره بسیار اسرای زد اما جا خالی دادن تو اخلاق من این سشن یه دیوار سنگی رو به رومه مهمین سوی حرکتم رو به نوره و خون مونده توی رگ ایار جریان داره بریزه رو بوم اسباد هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من ولی متنفر از واژه لاجرم من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل و نمیذارم که بره عشقم از در که تا کریسمس سال ده هزار میلاد مینویسم به خاطر نام ایران
ایان نگاه همه حس به بادم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
فراموش شده پسر اسم آدم
تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون
ایان نگاه همه حس به بادم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
فراموش شده پسر اسم آدم
ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
گریه تو چشمات خنده نکنم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
فراموش شده پسر اسم آدم
خیلی خیلی من بیو سر به زیر
ایان نگاه همه حس به بادم
چپ و راست میشه همه مثل آبن
به هر دری زدم شاید یکی برون باشد یکی برون باشد یکی برون باشد
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
We'll be right back.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. بیقرار نام این ترانه است به خوانندگی شهریار مسعود. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
لاشه یک هواپیما پس از گذشت 100 سال در قطب جنوب کشف شد. این هواپیما در سال 1911 میلادی ساخته شده و اولین هواپیمای ساخت شرکت ویکرز و همچنین اولین هواپیمایی بوده که به قطب جنوب پرواز کرده است. گروهی از دانشمندان در 3 سال گذشته لاشه هواپیمای سقوط کرده را جستجو کرده بودند. محقق استرالیایی داگلس ماوسن می‌خواست اولین شخصی باشد که پروازکنان از قطب جنوب می‌گذرد، اما در حین یک پرواز آزمایشی هواپیما سقوط کرد، هرچند که آسیبی به ماوسن نرسید. او پس از سانحه از بقایای هواپیما نوعی سورتمه موتوریزه ساخت. اجزای پیدا شده هواپیمای آنتیک اکنون در استرالیا مورد تحقیق قرار می‌گیرند.
Ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü gözü kara göz, eyle derdime çare göz, ay gözü g
su gözü kara göz, öyle derdim açana göz, öyle dünyam kara göz, öyle derdim açana göz, ay başım gözü kara göz, öyle derdim açana göz.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
صد ساله نشسته در انتظار فرس، یکی داره داد میزنه، یکی سیاست سفوته، یکی صدای راستی ولی حقیقتش در رو بیدان از اش بیدان از اش که رد زیان بیدان از اش بیدان از اش که رد زیان. یکی به فکر نظمه از منوین جهانی، یکی به فکر شعره به سبک اسفانی، یکی اسمش یادش نیست و وقت میگن ناقه هست، داشتم از چی میگفتم دروغ و کم آفه دست. ایدار از اش ایدار از اش ایدار از اش ایدار از اش که
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked. City, it's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm painting Dwayne Wade. Three dice, Zeno. Three card, Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple leaf, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came in for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
رادیو فردا.
موسیقی
حسرت تنها یه شعله خاموش یه لحظه یک رویا من و تو در آغوش یه یادگار از عشق رو تن درخت یه قصه کوتاه ای مای از این جلی بگو من و کم داری بگو بگو کمی غم داری بگو بگو من و کم داری بگو بگو کمی غم داری بگو
بگو کمی غم داری بگو.